أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عنوان بحث، همونطور که اطلاع دارید، منابع مالی دولت اسلامی است. در این اولین جلسه که مصادفه با روز اول مهرم هست و ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام، روایتی را من عرض میکنم که روایت خیلی شنیدنی و زیبایی است. از امام کاظم علیه السلام نقل شده است که حضرت به یکی از اصحاب خود فرمود: اذا کانت لک یا سماع حاجتون فقل. وقتی حاجتی داشتی اینجور خدا را قسم بده: اللهم اینی اسألک بحق محمد و علی فإن لهما عندک شأنا من الشأن و قدرا من القدر، فبحق ذلك الشأن و بحق ذلك القدر ان تفعل بی کذا و کذا. خب، معنای روایت معلومه. دنبالی روایت خیلی زیباست. حضرت اضافه کرد: سلام علیه. نه، منابع مالی دولت اسلام. حضرت در ادامه اضافه کرد: فَإِنَّهُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَبْقَ مَلَكٌ مُقَرَّبْ ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان الا وهو محتاج اليهما في ذلك اليوم. روز قیامت که بشود هیچ فرشته مقربی نخواهد بود، هیچ پیامبر مرسلی نخواهد بود، هیچ بنده مؤمنی که خداوند قلب او را به ایمان آزموده باشد نخواهد بود، الا و هو محتاج الیهما فی ذلک الیوم، مگر این که در روز قیامت به پیامبر اکرم و امیر المؤمنین علیهم السلام نیازمند است. پس این دو بزرگوار چنین جایگاهی دارند که کل مخلوقات عالم نیازمند آنان هستند. این روایت در کتاب کافی آمده، جلد 2 صفحه 562، و همینطور در کتاب عدت الدائی مرحوم ابن فهد هلی و در کتابهای دیگری مثل ارشاد القلوب دیلمی هم آمده. کتاب کافی مطابق دیدگاه اکثریت آقایان فقها تا برسد به مرحوم آیت الله خویی کتابی بوده که از نظر سند معتبر تلقی می شده، یعنی تمام روایات کافی را معتبر می دانستند. و معنای معتبر دانستن این نیست که مفاد روایت را هم مورد عمل قرار بدن، چون ممکنه یک روایتی از باب تقیه صادر شده باشد، در نتیجه خب اون روایت را بر همان تقیه باید حمل کرد و سراغ حکم واقعی باید رفت. لکن در سند کافی تا برسد به مرحوم آیت الله خویی اکثریت آقایان فقها اسناد کتاب کافی را معتبر می شمردند. این جمله‌ای که خود مرحوم آیت الله خویی هم از استاد بزرگوارش مرحوم علامه نائینی نقل می‌کند ناظر به همین مطلب است که می‌فرماید: در همان ابتدای کتاب جامع و احادیث شیعه، ببخشید در کتاب رجالی که مرحوم آیت الله خویی دارد، در ابتدای جلد اول می‌فرماید که استاد ما مرحوم نائینی می‌فرمود مناقشه در اسناد کتاب کافی جهد العاجز، تلاشی است که یک فرد ناتوان از استدلال و استنباط فقهی آن تلاش را اعمال می کند. یعنی کسی که قادر بر استنباط فقهی باشه کتاب کافی را معتبر می داند، وارد مناقشه در اسناد کتاب کافی نمیشه. این مطلب را مرحوم آقای خویی با یک تفصیل بیشتری از مرحوم نائینی در جای دومی هم نقل کرده، و اون کجاست؟ اون کتاب اجود و تقریرات است که تقریرات درس اصول مرحوم نائینیه. در اونجا مرحوم آقای خویی از مرحوم علامه نائینی نقل میکند که آقای نائینی میفرمود نه فقط مناقشه در اسناد کتاب کافی جا ندارد، بلکه مناقشه در اسناد کتب اربعه هم سزاوار نیست، یعنی کتاب من لا یحضر و کتاب تهذیب و استبصار و کافی. این دیدگاه، یعنی دیدگاه معتبر شمردن روایات کتب اربعه، توسط بزرگان معاصر هم پذیرفته شده، مانند مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب کتاب عروه، صاحب کتاب عروه الوثقی. بسیار خوب، این روایتی بود که سخن را با آن آغاز کردیم، و اما بریم سراغ اصل بحث، منابع مالی دولت اسلامی. در مقدمه عرض میکنم که واضح است که دولت اسلامی مخارجی دارد، هزینه هایی دارد. این هزینه ها در یک عنوان کلی باید صرف اقامه دین بشود، چنان که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید که ما هر پیغمبری را فرستادیم برای همین اقامه دین بود. می‌فرماید که در سوره شورا آیه 13 شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. برای شما مسلمانان همان چیزی را ما تشریع کردیم که برای حضرت نوح تشریع کرده بودیم، و همان چیزی که به ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام بر آنان فرستادیم. یعنی ماهیت و حقیقت تمامی شرایع الهی یک چیز است، و اون یک چیز این است: ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. دین الهی را برپا دارید و در دین با یکدیگر اختلاف و تفرقه نکنید. بسیار خوب، پس دولت اسلامی مطابق این آیه شریفه قرآن وظیفه‌اش اقامه دین است، و اقامه دین طبعا هزینه‌های زیادی دارد. برای این هزینه‌ها ناگزیر باید از یک منابعی تغذیه بکند و اموالی را به دست بیاورد. منابع مالی دولت اسلامی موضوع بحثش همین سرچشمه هایی است که از آنها دولت اسلامی می تواند اموالی را تأمین بکند و صرف انجام وظایف خودش که همان اقامه دین است بنماید. مقدمه دوم این است که در این عنوان بحث، یعنی منابع مالی دولت اسلامی، تنها کلمه‌ای که نیاز به توضیح داره کلمه دولت است. منابع مالی معلوم اسلامی هم همینطور باقی میماند کلمه دولت. در مورد کلمه دولت یه توضیحاتی را ما باید بیان بکنیم تا مفهوم این کلمه واضح بشه. عرض میکنیم که کلمه دولت با همین تلفظ، با همین فتح دال در قرآن به کار نرفته، ولی کلمه هم معنای با آن به کار رفته. کلمه دولت در قرآن در این آیه شریفه که می‌فرماید ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. این کلمه را می‌بینیم که به کار رفته، آیه 7 سوره حشر. در خود این آیه یه تأملی بکنیم، بعد راجع به کلمه دوله که در این آیه به کار رفته صحبت کنیم. این آیه شریفه می‌فرماید ما عفا الله علی رسوله، عفا یعنی ارجع، ما ارجع الله علی رسوله من اهل القرى یعنی من اموال اهل القرى الکافره التي حصل الرسول عليها بدون حرب. یه سلسله اموالی در صدر اسلام در جنگها به دست مسلمانان می آمد، اینها حسابش جدا بود. یک سلسله اموالی هم بدون جنگ به دست مسلمانان می افتاد. به عنوان مثال وقتی که قبیله یهود بنی نظیر، بنی نظیر با زاد، وقتی قبیله یهود بنی نظیر مدینه را ترک کردند، اموالی از اونها بر جا ماند، باغها، زمینهای کشاورزی، خانه‌ها، اموال دیگر از اونها بر جا ماند. این اموال با جنگ به دست مسلمان ها نیفتاده بود، بدون جنگ در اختیار مسلمان ها قرار گرفته بود. گروهی از مسلمانان آمدند خدمت پیامبر اکرم، عرض کردند که به همان سبکی که قبل از اسلام اموال این چنینی تقسیم می شد، بیایید این اموال را تقسیم کنیم. اون سبک اینطور بود که حاکم صف المال را بر می داشت، صف المال یا صفا یا الاموال، یعنی اموال ممتازی را که در میان این اموال بود برای خودش بر می داشت. این یک چهارم از باقی مانده دیگر اموال را هم بر می داشت، اینم دو. سه چهارم دیگر را تقسیم میکرد بین مردم، متعلق به مردم بود. بعد از آن که یهود بنی نظیر مدینه را ترک کردند و اموالی از آنان بر جا ماند، گروهی از مسلمانان رسیدن خدمت پیامبر اکرم، عرض کردن آقا به همین صورت شما بیایید این اموال را تقسیم کنیم، صفای الاموال را بردارید اولا، یک چهارم اموال دیگر را هم بردارید اینم ثانیا، سه چهارم باقی مانده را بگذارید برای ما. این آیه شریفه شأن نزولش همین سخنی است که اینها آمدن خدمت پیامبر عرض کردن. این آیه نازل شد که نه اینطور نیست، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، آنچه که خداوند از اموال مردم کافر به پیامبر اکرم برمیگرداند، این باید به صورت دیگری تقسیم بشود. اون صورت این است فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اینطور نیست که مانند غنایم جنگی تقسیم بشود بین مسلمانان، نه، یک سهم از این اموال که اصطلاحاً به آن فیع گفته می شود، فیع بر وزن شیع به فتح فا، یک قسمت از این اموال متعلق است به خدا، قسمت دیگر متعلق است به رسول خدا، قسمت بعدی متعلق است به ذل قربا. ذل قربا یعنی اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و سپس قسمتی متعلق است به یتیمان و مساکین و در راه ماندگان. این طور باید تقسیم بشه، به شش قسمت تقسیم میشه: خداوند، رسول خدا، اهل بیت رسول خدا، این سه قسمت، یتیمان، مساکین، ابن السبیل یعنی در راه ماندگان، این هم سه قسمت، مجموعاً شد شش قسمت. حالا این ابن السبیل و یتیمان و مساکین آیا منظور ساداتی هستند که مصداق یتیم و مسکین و ابن سبیل باشند، یا نه اختصاص به سادات نداره؟ چه سادات چه غیر سادات، هر کسی که مصداق یتیم و مسکین و ابن سبیل باشد از این فیع به او تعلق میگیرد. بین فقها دو تا دیدگاه وجود داره، بعضی ها اختصاص به سادات دادن، بعضی ها هم گفتن که متعلق به همه کسانی است که مشمول این عناوین سگانه باشند ولو سید نباشند. در میان فقهای شیعه این دو دیدگاه وجود دارد. خیلی خوب، این یه توضیحی در مورد قسمت ابتدایی آیه. بدون بال این خداوند متعال می‌فرماید کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. اگر ما چنین دستوری دادیم و گفتیم که این فیع باید به این صورت تقسیم بشود، دلیلش این است کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای این منظور است که این اموال فقط در میان ثروتمندان شما مسلمانان دست به دست نگردد. کی لا یکون دولتن یعنی متداولتن بین الاغنیاء منکم، نباید این چنین باشد که این اموال فقط در میان ثروتمندان شما مسلمین دست به دست بگردد. چقدر این آیه مهمه. کلمه دوله مطابق آنچه بعضی از لغویون گفتند با کلمه دوله به فتح دال به یک معناست، برخی از لغویون و مفسران بین این دو کلمه فرقی قائل نشدن، گفتن دوله و دوله هر دو به یک معنای واحد است. در نقطه مقابل برخی از مفسران و لغویون فرق قائل شدن، گفتن دوله به فتح دال به معنای حکومت و سلطنت است و دوله به ضم دال به معنای اموال است، مال. بله، در هر حال چه تفاوتی بین دوله و دوله قائل بشویم، چه تفاوتی ندانیم بین این دوتا، در هر دو صورت معنای اصلی در هر دو مصداق وجود داره، یعنی هم در مصداق حکومت وجود داره هم در مصداق مال وجود داره. اون معنای اصلی چیه؟ معنای اصلی تداوله، یعنی دست به دست شدن. حکومت و سلطنت و قدرت سیاسی دست به دست می شود، مال هم دست به دست می شود. یک داستان معروفی هست که یکی از پادشاهان عباسی گفت که به فرزندش گفت، گفت ای کاش که هیچ وقت حکومت و سلطنت ما زائل نمی شد. فرزندش گفت اگر زائل نمی شد که به دست شما هم نمی رسید. آنچه دیگران داشتند زائل شده، نوبت رسیده به دست شما، بنابراین طبیعیه که این حکومت از شما هم زائل خواهد شد. بسیار خوب، مرحوم تبرسی صاحب کتاب مجمع البیان، از یکی از نحویون معروف به نام ابن جنی نقل میکند که برخی از مفسران و لغویون میان دوله و دوله فرقی قائل نشدند و برخی هم فرق قائل شدند. این مطلبی که الان عرض کردیم به نقل از مرحوم تبرسیه. مرحوم تبرسی ضبط درستش هم تبرسیه، چون اهل تفرش بوده، اهل تبرستان یعنی مازندران نبوده. اگر اهل تبرستان می بود باید بهش میگفتن تبری نه تبرسی. بنابراین ضبط درستش، چنان که شواهدی هم داره ها البته این مطلب که ضبط درستش تبرسیه، که حالا در جای خودش دوستان می توانن مراجعه بکنن. از ابن جنی، ابن جنی یکی از نحویون معروفه. این که بهش گفتن ابن جنی ظاهراً به این دلیل بوده که پدرش رومی بوده و در لغت رومی اسم اون پدر جنی بوده، چون گاف در عربی نیست، به عربی که آمده تبدیل شده به ابن جنی. ابن جنی معروفیتش در نحو گذشته از این که به واسطه جایگاه بالایی است که در علم نحو داره، یه ویژگی دیگری هم داره و اون این است که استاد سید رضی هم بوده. مرحوم سید رضی جامع کتاب نهج البلاغه در علوم ادبی شاگرد ابن جنی بوده. بسیار، پس در این آیه شریفه کلمه دوله به کار رفته و همونطور که دیدیم بعضی از مفسران و لغویون قائلند که دوله و دوله به یک معناست. اما بریم سراغ روایات. در روایات کلمه دوله به همین تلفظ یعنی با فتح دال فراوان به کار رفته. چرا ما سراغ روایات میریم؟ برای آن که بدانیم آیا کلمه دولت در روایات ما حقیقت شرعیه یا متشرعیه دارد یا خیر. پس روش بحث را ملاحظه بفرمایید. ما الان بعد از آن که کلمه دولت را در قرآن جستجو کردیم میریم سراغ روایات. چرا؟ برای این منظور بدانیم آیا دولتی که ما امروز میشناسیم با آن دولتی که در روایات ما به کار رفته به یک معناست یا خیر. به تعبیر آیان علما، آیا دولت دارای حقیقت شرعیه و متشرعیه هست یا نه؟ خب باید روایات را در این زمینه جستجو بکنیم. خوشبختانه کلمه دولت در روایات ما فراوان به کار رفته. من به چند نمونه اشاره میکنم تا با دقت در این نمونه ها ببینیم کلمه دولت به چه معنا به کار رفته. یکی از این روایات روایتی است در کتاب بله کافی، اینجا آدرس را من فراموش کردم یادداشت بکنم، در کتاب کافی بود، در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام. این روایت مربوط به زمانی میشه که هنوز بنی عباس به قدرت نرسیده بودند، اواخر دولت بنی امیه بود. در روایت دارد که امام باقر علیه السلام نشسته بود در مسجد، چند نفری از بنی عباس وارد شدند و دورتر از حضرت نشستند. دو نفر از میان آنان آمدند نزد امام باقر علیه السلام. حضرت در مورد آینده بنی عباس با آنان سخنی گفت. یک نفر دیگر سر جای خود نشسته بود از روی تکبر، و اون یک نفر کی بود؟ اون یک نفر ابو جعفر منصور دوانیقی بود، یعنی همون کسی که بعدها شد خلیفه دوم بنی عباس. این دو نفری که آمده بودند نزد امام باقر بعد از آن که سخن حضرت را شنیدند رفتند نزد منصور دوانیقی و سخن حضرت را با او در میان گذاشتند. منصور دوانیقی خودش آمد خدمت امام باقر علیه السلام، چون سخن حضرت راجع به آینده بنی عباس بود، آمد که از زبان خود امام باقر علیه السلام بشنود قضیه را. سوال کرد که آیا شما در این مورد، در مورد آینده بنی عباس چیزی گفتید به این دو نفر؟ اینها اینطور میگن. حضرت فرمود بله. عبارت امام باقر علیه السلام این است، فرمود یا ابا جعفر. ابا جعفر کنیه منصور دوانیقی بود، کنیه امام باقر علیه السلام هم ابو جعفر بود. یا ابا جعفر، دولتکم قبل دولتنا، دولت شما قبل از دولت ما تشکیل خواهد شد، و سلطانکم قبل سلطاننا، و قدرت شما قبل از قدرت ما شکل خواهد گرفت. سلطانکم شدیدون عسرون لا یسرفی، قدرتی که شما به دست میارید قدرتی است شدید، یعنی همراه با سختی برای مردم، آسانی در آن نیست، یعنی مردم را دچار سختی و تنگنا خواهید کرد. و له مدت طویله، و طولانی مدت هم خواهد بود. والله، بعد امام باقر علیه السلام قسم خورد، فرمود والله لا یملک بنو امیه یوما الا ملکتم مثلیه، به خدا قسم بنی امیه یک روز حکومت نخواهند کرد مگر آن که شما دو روز حکومت میکنید، یعنی دو برابر اونها حکومت خواهید کرد. ولا سنتن الا ملکتم مثلیها، در برابر هر یک سالی که بنی امیه حکومت کردن شما دو سال حکومت خواهید کرد. تا رسید به اینجا حضرت، ثم قال لا تزالون فی انفوان الملک، شما همواره در دوران بهجت و سرور سلطنت و پادشاهی و قدرت خودتان به سر خواهید برد. ترغدون فیه، یعنی یک زندگی خوشی خواهید داشت، یک زندگی در ناز و نعمت و آسوده خواهید داشت، مادامی که این اتفاق نیفتد. چه اتفاقی؟ مالم تصیبو منا دمن حرام، مادامی که خون یکی از ما اهل بیت را به حرام نریزید. مالم تصیبو منا دمن حرام فاذا اصبتم ذلک الدم، اما هرگاه که خون یکی از ما اهل بیت را به حرام بر زمین بریزید، غضب الله عز و جل علیکم، خداوند متعال بر شما غضب خواهد کرد. فذهب بملککم و سلطانکم، آن زمان است که خداوند قدرت شما را و حکومت شما را زائل خواهد کرد. خب شاهد من در این روایت شریفه چند تا کلمه است: کلمه دولت یک، کلمه ملک دو، کلمه سلطان سه. هر سه کلمه به یک معنا به کار رفته. ببینید حضرت فرمود دولتکم قبل دولتنا و سلطانکم قبل سلطاننا، بعد فرمود لا یملک از کلمه ملک بنو امیه الا ملکتم مثلیه، بعد فرمود لا تزالون فی عنفوان الملک، بعد هم فرمود فذهب بملککم و سلطانکم. این سه کلمه را حضرت به یک معنا به کار برده: کلمه ملک، کلمه دولت، کلمه سلطان. حالا جامع بین این سه کلمه چیست، این را بعداً عرض خواهیم کرد. فعلا میخواییم چند تا روایتی را که کلمه دولت درش به کار رفته مطرح بکنیم، بعد ببینیم جامع بین این کلماتی که به معنای دولت به کار میرود چه عناصری را دارد. روایت دوم در دعای معروف افتتاح آمده. مستحضرید که در شبهای ماه رمضان، در هر شب از شبهای ماه رمضان، مستحب است دعای افتتاح خوانده بشود که دعای افتتاح با این عبارت آغاز میشه: اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک. در این دعای شریفه اینجور میخوانیم در اواخر دعا: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدایا ما انتظار روزی را میکشیم، رغبت داریم که دولت کریمه ای را درک بکنیم که این ویژگی ها را دارد: تعز به الاسلام و اهله. به واسطه آن دولت کریمه خدایا تو اسلام و مسلمین را عزت می بخشی و تذل به النفاق و اهله. به واسطه آن دولت کریمه نفاق و منافقان را ذلیل می کنی و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک. در آن دولت کریمه ما امیدواریم که جزو دعات الی طاعتک باشیم، یعنی جزو کسانی که مردم را فرا می‌خوانند به سوی اطاعت تو خدایا، والقادت الی سبیلک، جزو رهبرانی باشیم که مردم را به سوی راه راست تو هدایت می‌کنند. این روایت خیلی روایت زیبایی است. چند تا نکته از همین روایت فهمیده میشه. نکته اول آن است که وقتی ما میخواهیم مطابق تعلیم معصوم علیه السلام دولت امام زمان علیه السلام را توصیف بکنیم، برترین ویژگی که برای دولت امام زمان ذکر میکنیم کریم بودن است. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. ببینید معصوم میتوانست اینجور بفرماید: اللهم انا نرغب الیک فی دولت عادله. کلمه عادله را به کار نبرده. دولت قادره، کلمه قادره را هم به کار نبرده. اوصاف دیگری را هم که میتوانست به کار ببرد به کار نبرده. دولت محسنه، دولتی که اهل احسان باشد، به کار نبرده. از میان تمام این ویژگی ها ویژگی کریم بودن را به کار برده. دولت وقتی متصف میشه به کریم که اولا متصدیان این دولت در تمام مراتب، از بالاترین مرتبه تا مراتب پایین‌تر، خودشان اهل کرامت باشند. ثانیاً با دیگران هم بر اساس کرامت رفتار بکنند. کرامت یعنی چی؟ یعنی بزرگمنشی، یعنی تکریم کردن انسانها، یعنی رفتاری نه فقط بر اساس نفع رساندن به دیگران، بلکه علاوه بر نفع رساندن شخصیت دادن به دیگران. علاوه بر نفع رساندن و شخصیت دادن، محبت ورزیدن نسبت به دیگران. ببینید چقدر زیباست این کلمه کرامت. اگر کلمه کرامت را بخوایم درش دقت بکنیم، جای بحث زیادی داره. من پیشنهاد میکنم دوستان مراجعه بکنن به این آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم و در اونجا به تفاسیری مانند تفسیر المیزان و تفسیر نمونه مراجعه بفرمایید ببینید که راجع به کلمه کرامت چه توضیحاتی داده شد. بسیار خوب، پس معصوم علیه السلام وقتی که میخواهد صفتی را برای دولت امام زمان بیان کند، از میان تمام صفات صفت کریمه را بیان میکند. گفتیم کریمه بودن دولت لازمش اینه هم متصدیان این دولت اهل کرامت باشند، اشخاص کریمی باشند، و هم رفتار این دولت با مردم کریمانه باشند. رفتار کریمانه گفتیم چند ویژگی دارد. یک چی بود؟ نفع رسانی. ویژگی دوم چی بود؟ شخصیت دادن. ویژگی سوم چی بود؟ چی؟ محبت ورزیدن نسبت به مردم. هر کدام از این سه تا ویژگی استدلال داره ها، الان دیگه چون بحث ما در مورد دیگری است و این بحث استطرادیه واردش نمیشی. بسیار خوب، نکته دیگری که از این آیه، از این روایت شریف فهمیده میشه، اللهم نرغب الیک فی دولت کریمه، این است که دولت کریمه علاوه بر کریمه بودن دو تا ویژگی دیگر هم دارد. تعز به الاسلام و اهله، موجب عزتمندی اسلام و مسلمانان می شود. ویژگی بعدی و تذل به النفاق و اهله، موجب ذلیل شدن و خار شدن نفاق و منافقان می گردد. یعنی نفاق در جامعه دیگر طرفدار نداره. آقایان این خیلی نکته مهمیه، گاهی اوقات در جامعه نفاق میشه سکه رایج. یعنی چی؟ یعنی مردم میبینن با نفاق ورزیدن بهتر میتوانن به اهداف خودشان برسن. اینجاست که نفاق عزت پیدا میکنه، یعنی طوری میشه که هیچ کس نمیتواند به دیگری اعتماد بکند. امام علیه السلام میفرماید دولت کریمه دولتی است که نفاق در آن دولت، خود نفاق سکه رایج نخواهد بود بلکه ذلت پیدا خواهد کرد. مردم به سمت نفاق نمی روند، منافقان در میان مردم دیگر جایگاهی ندارند. کسی که دروغ میگه، کسی که نفاق میورزد و ظاهر و باطنش متفاوت است، در چنین دولتی جایگاهی ندارد. بسیار خوب، این دولت است که انسان باید آرزو بکند که خدایا ما را جزو ارکان این دولت قرار بده، جزو رهبران و پیشوایان این دولت قرار بده. این دولت در واقع وظیفش همان اقامه دین است، همونطور که عرض کردیم که تمامی پیامبران الهی برای اقامه دین آمده اند. روایات دیگری هم داریم که انشاءالله در جلسه آینده به اون روایات میپردازیم و کلمه دولت را جستجو میکنیم تا ببینیم نهایتاً چه معنایی را میتوانیم برای دولت از روایات استخراج کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.